و همه حساب طبیعی و ترتیب یا الله سبحکم الله بالخیر طبیعیه ترتیب و کمک کرد برای اینکه این تشکیل بشه. و حالا در موارد دیگه هم همینجور، یعنی ما در این که میخواد با یک طبیعتی که مواجه شدیم تحلیلش بکنیم، فقط این نیست که بریم اجزایی را که بدنه اون طبیعی هست فقط در نظر بگیریم، یه چیزهای دیگه هستن که مطبیعی هست، مخفی هست، ظریف هست، اما در تشکیل اون طبیعی هست نقش دارن، اونا را با در نظر بگیریم. اسم اینا از میکنیم تحلیل بعد الوحده. شما با هر طبیعی مواجه میشید، با اون حیثیت وحدتش مواجه میشید، اما از کم با کلمه زید مواجه میشید میگه طبیعی لفظ زید. هر کم به شما بگه زید تو ذهن شما یا زید تو ذهن من، سری ذهن ما میره سراغ طبیعی زید، میگه نه بابا خود لفظ زید چه تو ذهن شما چه جای دیگه، تو چه تو این کتاب چه تو اون کتاب باش مواجه میشه به عنوان یک واحد. اما وقتی میگه سه تا حرف میبینه راست میگه، بعد میگه این سه تا حرف هم هر حرفیش خودش طبیعی، میبینه اینم راست میگه. دوباره با این توضیحی که الان عرض کردم میگه خب بابا سه تا این طبیعی کیفت تفق که این باز زیریست که حتما ترتیب خاص درش ملحوظه. این ترتیبم خود نفس ترتیب خودش اینم طبیعیه، حالا از باب نسب خاصه یا یه چیز وسیع‌تر. پس شما تا از طبیعی و ترتیب که این ترتیب نه تو ذهن شما موجوده نه تو ذهن ما، اصل طبیعیشان نه طبیعی زید و یا و دالان، فرد زید را نمیگم، کلی از ترتیب، ترتیب چیزی برای خودش نقشی ایفا میکنه، درست شد؟ از ترتیب را تا شما در زید دخالت ندید طبیعت تشکیل نمیشه. نمیشه بگن زید من سه تا طبیعت برداشتم و کار خلاص، زاو یا و دار، خب پس با یزد و با دیز و با اینو چه فرقی میکنه؟ توضیحش عرض کردم. معلوم میشه شما در تشکیل طبیعت زید غیر از این چند تا بدنه سوری زاو یا دال از طبایع دیگه لطیفتر معنویتر کمک میگیرید. یکیش طبیعی کلی از ترتیبه، یعنی نسبتی که میتونه بینه اشیا در تقدم و تأخر و وضع چینش بفرمایش ایشون قرار بگیره. این خود چیزیه، تا از این کمک نگیرید این طبیعت تحلیل شدنی نیست، باید اینم تو کار بیارید. تا مثلا مثلث، شما تا بگن مثلث طبیعیه یا نیست، زوایای مثلث 180 درجه، میگه بله مطلب درستی، میگه مثلثی که تو ذهن شماست اینا براش گفتید یا تو ذهن منه، یا مثلا رو دیوار کشید هم میگه تیش داشت، این حکم مال طبیعی مثلث بود و اینا هم افرادشن، من با طبیعی کار دارم. پول میگه خب طبیعی مثلث چیه؟ یه تعریفی از زیرا بده، منظورتون چی از طبیعی مثلث؟ میگه مثلا هر شکلی که سزلیه، همینجور نیست؟ هر شکلی که سزلیه. الان ببینید همین طبیعت مثلثی که شما به عنوان یک طبیعی مفهوم واحد مثلا آدم توجه هم نداره باش برخورد میکنید، به عنوان یک واحد و یک طبیعی که گفتیدم افرادش منظور من نبود، خود همین ببینید وقتی تحلیل کنید مرکب از چند تا طبیعی شکل سه زلی، تا مفهوم سه تو کار نیارید میتونید مثلث تصور کنید؟ نه، سی هم خودش طبیعی است، مفهوم کلی طبیعیه، بسی ابسط از مثلث، ابسط از مثلث. سه زل ای تا زل تصور نکنید، زل اصل معناش من استخونه، پهلو، پهلو رو میگم زل، الله یعنی استخونه های پهلو، زل پهلو، اینم سه تا پهلو داره، سه تا جنبه داره، از سه طرف میتونه بخوابه بنشینه روی زمین، درست شد؟ سه زل. خب این مفهوم زل را به هم معنایی که بردیدش هم جلو تا لفظ را به کار بردید در زل هندسی، این هم خودش مفهومه، ابسطه از مثلثه. سه بازه یا سه گوشه مثلا مفهوم شکل. شما اگر شکل را تو کار نیارید بگید سه تا خط مثلا، سه تا خط که مثلث درست نمی کنه، حتما با اینا به هم دیگه سرهاشون وصل بشه. اگر مثلا سه تا خط باشه در کمر هر کدوم به هم دیگه وصل بشه مثلث نیست، باید رأس این خط ها با سه گوش درست کردن با اون نحوه خاصی که میدونیم با هم دیگه قرار بگیرن تا بشه چی؟ بشه طبیعی المثلث. تمام اینایی که دخالت میکردن در این که شما میتونید سه گوش را، سه ضلع را، شکل را، همش خودش تواله. شکل باز میبینید چیه؟ تعریف داره و خودش طبیعیه. تو تعریف شکل هم نگاه میکنید باز میبینید یه عناصر بسیط‌تر با هم دیگه دخالت میکنه اونو درستش میکنه. ابتدا آدم به این زادگی با مثلث برخورد میکنه. چند بار شما مثلث میشنوید و احکام برش بار میکنید، اما چند بار تو ذهنتون میاد که دارید میگید سه زلی، من از دو تا طبیعی، طبیعی سه، طبیعی زل و طبیعی نظم خاص شکلی، اینا همش تبایر، اینا کمک گرفتم، هر کدوم از این تبایر چه اسمش بیارم چه نیارم از اونا کمک نگیرم، اون مثلثی که تا حالا به عنوان یک واحد، طبیعی واحد با او برخورد میکردم تشکیل نمیشد. پس ذهن من با مثلث به عنوان یک طبیعی واحد برخورد میکرد، اما واقعیتش اینجور نبود. حالا برخورد چرا چیه جای خودش با تحلیل کن. ولی الان وقتی فکر میکنی راست میگن، مثلث یک طبیعی مرکب از طبایع، طبایع بدنه ای که عرض کردم، مثل آن داشتم از صلات میگفتم مادم به اینجا، خود صلات همجور بود. صلات اگر بگید لیس الا الاجزاء بالاس اجتماعه، ماهیت مختره، فقط رکوع و تکبیر و سجود نیست، نظم خاصش، ارتباطش به هم دیگه، حتی ترتیب باز غیر از اقل اکثر ارتباطیه. ترتیب یعنی اول اینا بیار دوم رو بیار، ارتباطی نگه یکیشو به هم بزنی چی این رفت. خود ماهیت ارتباط که لولا و ترتیب لم یکن اصل او ماهیت، این خودش باید دوباره طبیعی یا غیر اصل و ترتیب. خیلی نو ظریفه نا، بر ذهن ما داره این کار انجام میده، یعنی اقل و اکثر مرتب ولی غیر ارتباطی، با اقل و اکثر مرتب ارتباطی که اگه یکی را بردارید کل میره، همش توایه داره، هی توایه بسیطه دست به دست هم میده تا این ماهیت مخترعی صلات میگیم شارع اختراع کرد. از این غلطه بگیم نماز تشکیل شده از این اجزا. از اینجا شروع کردم که معلومه اصفهانی فهمیدن اینا تبعای اجزا هم. یادآوری کردم که این نکته خوب را قبلا فهمیده بودن، اینا هم بهش اضافه کردن که پس ماهیت مخترع غیر از این که طبیعی ماهیت مخترع متشکل از تبعای اجزای خودشه، متشکل از چند تا دیگه طبیعت ظریفه. حالا اینجا اگر کلمه طبیعت هم مسامحه به کار میبریم، میخوام بحثمون جلو برد، مقصود روشن بشه، بعد برگردید در تدقیق بکنید، ما حرفی نداریم. فعلا تکبیر و رکوع و سجود یک طبیعی دیگه، طبیعی کلیه، کلیش باید در این اختراع دخالت بکنه تا اختراع پدید بیاد. اون چیه؟ مطلب کلی ترتیب. ترتیب خودش مطلبی است، طبیعی است که از سنخ اشیاء منحاز نیست ولی خودش طبیعیه. بعد دوباره ترتیب وضعی، ترتیب ارتباطی به این معنا که این ترتیب که آمد طوری است که اگه این ترتیب را به هم بزنید کل نباشه، اینم خود چیزی. اما ترتیبی که مثلا پدر روز عرض کردم، ترتیبی که شما سنخ مفهومتون سنخی است که قابل گسترشه، قابل انضمامه، اون در اینجا ارتباطی دیگه نیست. یعنی شما یه چیزی را میتونید اضافه کنید بدون اینکه کل به هم بخوره، میتونید برش دارید بدون اینکه اون کل به هم بخوره و منافاتی نداره. یعنی میخوام بگم طبیعی اصل و ترتیب با طبیعی ارتباط، اقل اکثر ارتباطی، باز دو تا طبیعی. شما از این طبایع بسیطه دارید قرض میگیرید و مثلا مفهوم صلات به عنوان یک طبیعی مخترع پدید میاد.
این یک هم که میگید این یکش چی جور یکیه؟ یک طبیعت راجعه که یک مال وجود بود وحدت مال وجود بود این یک طبیعت
یعنی چی وحدت مال وجود بود؟ منظور
قبل اگه وحدت شما قائل بود که وحدت مسابقه وجوده و وقت اصلا بودم تمرکز توجه و اون یک رو که ما هر جا میگیم وجود بود ولی طبیعت که حوضه وجود نیست طبیعت هم همین بحثه این بودی طبیعت حوضه غیر بود برای اینکه چرا ما میگیم یک طبیعت یعنی استفاده اشاره‌ایه یا نه
اگر نظرتون باشه شبیه همین رو که میفرمایید در علم حضوری عرض کردن علم حضوری اونی که ما معمولا براش حرف میزنیم علم حضوری به حالات نفسه یا خود نفس وجدانیات میابن گرست میگیرن که علم حضوری عرض کردم یه حوزه مهم بسیار وسیع تر و جالب تری هست در علوم حضوریه که حضور معقول است نزد عاقل نه حضور محسوس یا متخیل نزد واجد حس حاس حس کننده این در همین جا هم نظیر اونی که اونجا گفتم اینجا درست می‌فهمید اینجا جالیه یعنی ما وقتی وجود مقابل عدم را در خاستگاه خودش که چی بود که وجود عدم مقابلی بود و موطن کون بود موطن افراد بود وقتی از موطن افراد طبیعت وجود عدم مقابلی را افتاد ذهن ما اونس گرفت باش پیش رفت بعد وقتی میره در طبایع و به اون معنای اشاری در اونجا به کارش میبره اونجا هم وقتی به یک طبیعت به عنوان واحد میگه میگه این طبیعت هست نظیر سایر مواردی که هست را عرض کردم لذا مانعی نداره که وقتی اونجا میگه طبیعت نگاه میکنه به اون چی؟ به اون حیثیت تقرره خود او به عنوان متمرکز شده بر اون طبیعت پس عقل در نفس الامر نه در موطن وجود عدم مقابلی در نفس الامر عقل در نفس الامر که حوزه اوسعی از وجوده متمرکز میشه روی طبیعت و این تمرکز او وحدت میده به اون طبیعت کما این که یه نب وجود مناسب با امیده که وجود هم اشاری بود تقرر میگید با شما میگید که مثلا عرض کنم این که زوایای مثلث مساوی قائمت این است این یک واقعیت است منم نبودم بود ببینید هر کسی اینو درک کرده باشه تا فهم میگه درسته اگه ما انسان ها هم نبودیم زوایای مثلث 180 درجه بود ما عادل قائم ما باشیم یا نباشیم برگردم عبارتی گفتم که شما خیلی خوب پذیرفتید چی گفتم؟ گفتم این که زوایای مثلث به عنوان یک واقعیت کلمه یک رو براش آورد و شما مشکل نداشتید یک واقعیت
این یک استفاده اشاره یه سالمون یا نه؟
نه مال استفاده اشاره میخوا باشه نباشه وقتی اشاره میکنه خود عقل متمرکز میشه روی واقعیت واقعیت تساوی زوایای او با او وقتی روش متمرکز میشه میگه یک و یک به عنوان موجود اشاری یا یک به عنوان یک واقعیت یا یک به هر چیز به عنوان طبیعت خلاصه عقل روی او متمرکز شد لذا در وجود که نظر دون باشه که تحلیلی که عرض میکردم میگفتم تمام مشاعر انسان متمرکز میشه بر یک روی یک فرد فردی در موطن کن مفهوم وجود پدید بیاد وقتی میرید در موطن نفس الام به جای مشاعر و تمرکز اونا روی یک فرد میگیم عقل متمرکز میشه روی یک معقول لذا بیان تفاوتی نکرده همونه
مثل اون انحصاری که ایشون برداشت کرده بودن درست نبود مثل این که فرد بودن که
بله
مال وجود نیست. آقا قرار داره دارم البته نمیدونم بحث رو از بحث‌های خارج میشه نه. هم این سوال من توی فضای بحث هست یا نه خروج از بحثه؟
من نمیدونم. حاجی آقای بفرمایید. متابعت شما بخواید ادامه بدین میدونید. بخوایدم فرمای شما.
من آقا اینجا اصلا وحدت داره چون با وجود کاملا مسابقه گرفتید و کار مشاعر دونستید که مشاعر وقتی
برای ظهورش.
برای ظهورش.
دیگه میگه من چند جلسه قبل تمام این مفاهیم یه واقعیت ورای عرش دارن نه عرض کردم دیگه ولی اون منافاتی نداره با اینکه انسان در دار طبیعت وقتی میخواد در عقل جزئی به عنوان ابزار تفکر مفاهیم ظهور کنه از باطن افراد. یادی باشه اینو من قبلا، مشاعر است که چیکار میکنه که موعد میشه برای ظهور مفاهیم. مشاعر افراد رو اول میبینه، از اونا مثلا تخم مرغ میبینه، گچ میبینه، برفم میبینه، قوه حاسه او این چند چیز رو به او داده، بعد شروع میکنه تحلیل کردن بین اینا جامعه. مثلا حیثیت سفیدی هر سه را یک چیز ازش تجرید میکنه، تو اصطلاح مبنای ارسطو میگه اسمش سفیدی. روسو شما میگه نه، تو باطن یه طبیعت سفیدی داشت، اینا موعد شد برام که یادش بیاد. خلاصه این تحلیل شماست از اینکه اون بود مذکر بودن اینا، به جای اینکه چی باشن، مدرکی باشن که تجرید کنید. مجرد تجرید شده، مجرد اون وصفی سفیدی تجرید شده از این افراد نیست، خودش بود، اینا موعد شدن برای یاداوری او، نه برای تجرید او. همین بیان اینجا هست، یعنی وجود عدم مقابلی شروعش و ظهورش از موتن افراد. بعدن شما به این توصیفی که اینجا دارید نمیتونید ببریدش در جای دیگه. چرا؟ این توصیف مال موتن فرده. بعدش به صورت ترفند ذهن اشاری میبریدش برای اونجا، یعنی چی؟ حتی لذا به مقابل خودش هم صدقش میدید. به عدم میگفتید هست، برای چی؟ برای اینکه میخواستید بگید این عدم واقعیت داره، وجود رو برای واقعیت هم به کار بردید، و حالون که تو یک فرد نمیتونید مقابلش رو به کار ببرید، فرد مقابلش رو به کار ببرید مقابل نشد که. توصیف کنید یه فردی را به مقابل خودش، این فرد را توصیف کنید به اون مفهوم مقابل خودش، نمیشه. این مقصود من بوده از اینکه ظهور مفهوم وجود در بساط عقل از موطن افراد و موطن کن، موطن فرد. مشاعر متمرکز میشه به چیزی، میگه هست واحده، و بعدم تجرید میکنه وحدت و وجود، بعدم ذهن ترفند میزنه محکوم الله. همین وجودی که موطن و خواستگاهش مال فرد بود میبره در چی؟ در چیزایی که اصلا توصیف به این وجود عدم مقابلی نمیشن. میگه طبیعت انسان هم هست، میگه که لا موجوده و لا معدومه، میگه هست. بله،
ما بحث سر وجود نیست، سر وحدته. خواهیم اون که شما قبلا این رو پذیرفتید که وحدت مسابقه وجوده، الان تو صحبتتون بشنم کنم احساس این بود که نه، وحدت رو شما مسابقه وجود نمیدونید، وحدت توی حوضه طبیعت هم داره. یعنی اگر عقل گاهی وقتا مشاعر تمرکز میکنه، گاهی وقتا عقل تمرکز میکنه، اگر عقل هم تمرکز کرد وحدت میرسی، پس وحدت که مسابقه وجود نیست.
کدوم وجود؟ وجوده ولو اشاره نرس کنم خواستگاه وجود روشن شد. وجود اشاری هم داره چیکار میکنه؟ علاوه ای حال داره بل اشاره چیز داره نشون میده. به اون مشهودش وقتی متمرکز میشه میگه این هست، و از اون حیثی که هست یکی هست، ولو هستش اشاری باشه. منافاتی شما میبینید؟
من اون چیزی که قبلا هست برماشه ایشون برداشت کرده بودن این بود که ما مثلا این بود که توی دار وجود وحدت چجور اتفاق میفته، وحدت ایشون اینو تحلیل کرد.
بله.
ولی نفهمیدن که اصلا هر جا ما وحدت این فقط وجوده.
من در اصل خود مسئله اشکال داشتن و گرفت باشه، من تحلیل روانی کردم نه تحلیل فلسفی نفس الامری. همه حرفای من این بود، تمرکز مال نفس الامری مال شماست، مال متمرکز و نفس مدرکه. اینا خیلی این جد، ولی زاد در اون که اساساً وجود با وحدت مسابق باشه، روایت فتح هم خوندم برادون حضرت هم بودن که اصلا ما هیچ واحدی نداریم، یا واحدی نداریم، وجودم نداریم، موجودم نداریم، نه موجود داریم، واحدم داریم، ولی اون فرمایش ما هم جای خودشه. یعنی وحدت توصیفی
اونجا بود که توصیفات
شد. بله، وحدت توصیفی حقیقی نداریم براش، اما وحدت مسابقه وجود با اون تحلیلی که من عرض کردم همه جا داریم. ولی زمان الان میگم در مثلث ببینید، میگه در مثلث یک طبیعت، قشنگ میگید یک طبیعت، یعنی میگید یکی از طبع ریاضی که وجود داره، مثل که میگید عدد پنج وجود داره، طبیعیه پنج رو که نمیگید، میگید عدد اول نمیدونم بعد از
اینکه استاد اشاری بود کاملا. اما سوال ما اینه که الان که در خود یک طبیعت وجود داره، کنایه یکم استاد اشاری کردیم، یعنی استاد توصیفی کردیم، میدونی ثمره بحثم توی چیه؟ ثمرش اینه که اون تطبیقی که من دادم سر بحث ابهام در کلی و در فرد، من موقع تطبیق شدم بر در ماهیت و در وجود. اگر واقعا وحدت با وجود مسابق نباشه اون تطبیق من اشتباهه.
یعنی مسابق تطبیق غیر از اینه که مفهوم ها یکی باشه.
نه مفهوم یکی نیست، مسابقه. اما اگه مسابق بود دیگه نمیتونه این یه حوزه باشه و یکی نباشه، هر جایی نتونه هست. بنابراین اگر اینجا وجود به نحو اشاره ای باشه حتما وحدتش هم به نحو اشاره ای باشه.
نه این از کجا لازم گرفتی؟ همین سوال همین الان شما اینا مسابقن با هم، ولی نحوه ریخت تکون مفهوم ها دو جوره. لازم نکرده که اونجا اشاره است. چرا؟ به خاطر اینکه تکون مفهوم وحدت میتونه طوری باشه که مقابلش به نحو مقابله یه وجود عدم مقابل نباشه. برای اینکه روشن تر عرض بکنم، شما اگر بگید ذهن انسان از خواستگاه افراد ظهور درش میشه، مثلا بگید که مفهوم وحدت و کثرت از چی میشه؟ از یک حیث دیگری از متن خود افراد میشه، که اون حیث متویه در فرده، نه متن خود فرد باشه. مثلا وقتی میگید از فوقیت این کتاب نسبت به اون کتاب مفهوم فوقیت انتظام میشه، این فرق داره با اینکه بگید خود این کتاب، من بهش میگم کتاب، مفهوم کتاب این فردشه، فوقیت این کتاب فردش نیست، اصل خود نسبت. این دوتا کتاب دارم اونا نشونش میدن، یعنی یک فردیت ظریف و لطیفی که دارن نشونش میدن دو چیز، نه اینکه خودش فرد مستقیم داشته باشه. خلاصه ملازمه نیست. حالا من قبلا هم تو اینکه وحدت الان مسابقتش در حوزه نفس الامر به چه نحویه فکر قبلی نکردم روش، حالا شما، ولی اصل اینی که من عرض میکنم مقصود اینه که الان شما وقتی میگید اون مثال عدد اول بزنم، شخص اون عدد اولی که بعد از عدد اولیه که ما شناختیم تا حالا، ولی بزرگتره که هنوز نمیشناسیم، اون عدد رو در نظر بگیرید. اون که میگید شخص اون عدد، یعنی طبیعیش یا یعنی فردش تو خارج؟ طبیعیش احسن. خب قبول دارید طبیعی لا موجود ولا معدوم، درست؟ ولی میگید اون عدد هست. چرا به طبیعی که میگید لا موجوده ولا معدومه باید بگید هست؟ خب همون عدد بگید یک عدد، شخص اون عدد، من گفتم این یک چی بود؟ آیا چون وجودش اشاری بود یکش هم میشه اشاری؟ ملازمه نیست؟ فقط من همینو میخوام بگم. شما وقتی میگید برای طبیعی من لفظ وجود به کار بردم، حالا اشاری داره. بگید وقتی هم برای همین طبیعی میگم یک طبیعی، حالا اشاری داره. اشاری بودن لازمش نیست، اما اون جاش ملازمه هست. چون مثلا که اگر وجودش در واقع مرکب بوده، من نگاه وجود واحد به او کردم، پس وحدتش هم چیه؟ در دلش ترکیبه، وحدت واقعی نیست. این جاش مسابقتی که شما میفرمایید به ذهن من میاد که درسته. یعنی چون وجود از تمرکزه، وحدتش هم از تمرکز. اگر این وحدت تو دلش ترکیبه، اون وجود هم تو دلش ترکیبه. نمیشه که از این حیث از هم دیگه، از این مسابقت سوا بشن از هم دیگه. اما در نحوه ظهور مفاهیم با هر کدوم به حساب خودش فکرش میشه. الان همین در جلوتر یاد داشتم دارم، اما الان که حاضر و ذهن نیستم. شما ببینید میگید واحد کثیر، الان مثل وجود عدمان، برید خوب تلطیف کنید، تحقیق کنید این مفهوم چه جوری ظهور کرده. واحد کثیر و پایه ظهور کدومشه در وجود عدم؟ اگه یادتون باشه اول وجدان بود، بعد حالت نبود بود در افراد، از مقایسه این دوتا چی پدید می اومد؟ وجود دو عدم ظهور میکرد. اولی هم که یافته بود هنوز مفهوم وجود ظهور نکرده، تا حالت دوم نمی اومد و مقایسه بین این دو حالت نمی کرد، نمی گفت وجود و عدم. نه قبلا وحدت و کثرت چه جوریه؟ یعنی اول کثرت را می یابه بعد میره سراغ وحدت، یعنی اول وحدت رو میابه بعد میره سراغ کثرت؟ این با تحلیل بشه که کدوم اینا جلوتره، از حیث یافتان میخوام، از حیث اینکه کدوم رو اول میابه ولو هنوز ظهور نکرده، کدوم متقدمه؟
خب
یا لزومی در تقدم یکی بر دیگری نیست. علاوه یان منافاتی اینا با اون یکی نداره. خیلی خوب عرض کنم که پس این که من در ذهنم بود از خلاصه این حرفا که تکرارشم کردم و ادامه دادم فقط همین یک کلمش بود. به نظر من نکته مهمیه که ما وقتی ذهن تبایع را ترکیب میکنه، تبایع واحدی که در واقع مرکبن، فقط از اجزای بدنه خود این مرکب کمک نمیگیره از تبایعش. از تبایع بسیط تری که به عنوان روش ها الان مثلا بشر امروز چقدر کار کرده، الان میبینی روش ها را داره کشف میکنه. واقعا خود روش های تبایع نفس لحنه دارن و اینا رو بشر به کار میگیره و حالو که اینا در از سنخ طبیعتی هن که جزء خود اون مرکب طبیعی به عنوان بدنه اون نیستن. الان همین صلات عرض کردم، بدنه صلات چیه؟ میگه تکبیر اونا. اما ترتیب و ارتباط با این توضیحاتی که دادم نام یه حقائقی هم باید اعمال کنه ذهن تا نماز تشکیل بشه طبیعتش، اما این حقائق به عنوان یک جزء بدنه صلات نیستن. ولی در این حال در تحلیل ترکیب ما حتما باید ملاحظشون بکنیم و اینا به عنوان یک بساعتی هم که تا اونا را ذهن به کار نگیره نمیتونه به تبایی جدید دست پیدا بکنه. الان دست پیدا کردن ذهن به تبایی جدیده خیلی بحث خوبیه، هر کس بتونه پیش ببره واضح کنه مبادی مقدماتش، خیلی عقل نظری دعاش میکنه. خب اینم مقتبس از فرمایش حاجی آقا بود که وقتی عرض کردم حاجی آقا فرمودن که بین بحث بود، گفتن اینجور بگه، گفتن اگر اینا بگه کفر است در عقل نظری. تعبیر قشنگی، کفر است در عقل نظری، هر کجا کفر و ایمان داره. حالا اینجا من اقتباس از فرمایشی گفتم عقل نظری دعاش میکنه، هر کس بحث اینجوری پیش. خلاصه پس این یه نکته. نکته دیگه هم تو پاورقی ها بود که عرض کردم که تا اون جایی که فعلا اون روزم عرض کردم به ذهن ما اومد، این پاورقی ها همه اینطور نیست که خودش مصداقی باشه از این، مرتبطن به این معنا که دقیقا ابهام تو خود این اثر بذاره، مثل اون سه تایی کهشون گفتم باز واضح نشد خیلی در مثلا منطق اصل دو ارزش، خود اصل دو ارزشی که درش ابهام نمیاد، مثل اون سه تایی کهشون مثال دادن فلسفه ذهن و زبان علوم که دقیق است و اون یکیشی بود اسماء اشخاص، سه تا مثال دادم دیگه. مثلا در اصل دو ارزش این بیاد خیلی روشن نی نفس خودش بیاد. بله مسئله ابهام این اصل را دوچار چالش میشه. این رو
من هم گفتم اشاره کردم.
آخه ببینید اینجوری گفتن، گفتن چالش یا گفتن
چالش میشه.
مسائل مرتبط آن خط گسترده است که در اینجا تنها برای نمونه چند مورد را متافیزیکو که اسم خاص بود اینا مثال هایی که گفتن که خوب بود، اون یعنی ابهام دقیقا در خود اینا پیاده میشد، اما در اصل دو ارزشی نمیتونه دقیقا پیاده بشه. قانون عدم تناقض همینطور، این همانی طرح تی تارسکی که اونم دوباره تو پایان نامه مؤلف صفحه 78 که مراجعه کنید تو فایلی که خدمتتون بود، صفحه 78 همین طرح تی تارسکی را گفتن که شرط کفایت نظری صدق اینه که صادق باشه، پی صادق است اگر و تنها اگر پی، ایشون دیر آورد، فالس است پی کاذب است اگر و تنها اگر چنین نیست که پی. البته خود این طرح تی نمیدونم دقیقا که تی اینجا یعنی همون اول حرف تارسکیه، طرح تارسکی در صفر، یا تروه یعنی طرح صدق تارسکی. انشاءالله باید بیشتر تمام تو موارد کاربردش ببینیم.
البته اون truth باشه.
بله
truth باید باشه.
اون طرف من ارزش، ارزش صدق.
اونجا truth باشه میگن.
نه نه. truth یعنی صحیح.
truth بله.
طرف یعنی ارزش صدق. بله. منطق سه ارزش رو نمیگیم سه تا truth داره. میگیم سه تا truth داره. سه تا ارزش داره. حالا علی یه حال این طرح تی یعنی طرح هم تراست به آن ارزش صرف یا نه، یعنی خود ترو به من اصل خود صرف یا تی یعنی طرح تارستی، چون مثلا اون یکی دیگه هست طرح ارم دارن ها طرح ار ننم کی هست راید بود کی بود که یه جور دیگه طرح هم برای او دارن، طرحی که خیلی با ابهریه در کتاب منطق شرح نظریش خیلی دقیقه هم دیگه نزدیکه. آخر این تارسکی اینجوری که گفتن اصل این نظریه او تلاشش برای این بوده که نگذاره پارادوکس دروغو به خود ارجای پدید بیاد، تلاش او این بوده، چون ما تو زبان به قول اونا زبان بسته، یعنی زبانی که همه طبقات درش موجوده، هیچی نیست که شما نیاز داشته باشید نتونید توش به کار ببرید، زبان بسته یعنی همه ما احتاجه شما تو همین زبان، تو زبان بسته این پارادوکس دروغ و پدید میاد و خود ارجایی هم به راحتی صورت میگیره، یعنی میگید که این جمله‌ای که من دارم میگم دروغه، این جمله هم اشاره میکنید به همین جمله‌ای که دارید میگید، بعد دارم میگه تناقض شد و حال اون که دروغ بودن یا راست بودن مربوطه به یه چیزی که باشه بعدش بگید دروغه یا راسته، این جمله‌ای که من دارم میگم دروغه معنا نداره، ولی جمله باشه بعد بگید دروغه یا راسته. این تارسکی اومده چیکار کرده؟ اون طبقات درست کرده، زبان و فراز زبان که قبلا هم صحبت شد، میگه تو یک زبان شما مجاز نیستید بگید که به خودش ارجاع بدید بگید این دروغه، این دروغه یعنی چی؟ این دروغه معنا نداره، این طرح اوه، تارسکی این کارا کرده، یعنی میگه اصلا معنا نداره جمله شما، نه اینکه بگیم راست یا دروغه، اگه معنا داشت خوب بود، معنا نداره خود ارجاع در یک زبان، در فراز زبان میگید نه منافاتی نداره، جمله گذشته بود محقق شده باشه. اون با یه فضای دیگه اینه که میگه نه اصلا جمله این دروغ، این جمله دروغه، قطعا دروغه، نحوی که تارسکی حل میکنه میگه این جمله بی معناه، چون هیچی نداره که بگه دروغه یا راسته، وقتی بی معناه میگه تناقض، چون چیزی که معنا نداره که تناقض، او اینجوری حل کرده. اون نمیدونم اسمش هم یادم رفت، اولشون هم ایره میگن طرح ایر، طرح آر، آر درسته یا ایر؟
آر
تو انگلیسی هست، تو فرانسه میگن ایر؟
تو آلمانی یا فرانسه چی میگن؟
نه من هم تو ایرم تو ذهن من مونده از قبل. علاوه ای حال طرح آر که اسم همین شاید اول همین اسمی شاید او چه کار کرده؟ او آمده ثابت میکنه میگه وقتی شما میگید این دروغ است، این دروغه، اسمم به دروغ بودنش را به نحوی که منجر به تناقضم نشه، حالا به اون بیانات خودش. علا ای حال ایشون در اون صفحه 78 توضیح دارن برای طرح تی تارسکیوس، پارادوکس دروغو که خود این مربوط به ابهام میشه، ایشون ظاهر عبارتشون اینه پارادوکس دروغ خودش مربوط به این باشه و سایر چیزایی که ایشون فرمودن واقع‌گرایی، عدم تعین، بعضی هاش خودش مصداق ابهام و پارادوکس خرمنه، بعضی هاش چیه؟ در ارتباط به این معنی که دوچار چالش میشه به وسیله این مسئله ای هستن. یرحمکم الله، وقت تمام شد، حالا انشاءالله فردا زنده بودیم از همین دنبالش، اینم دیگر به چند صفحه که مونده مباحثی است که میتونیم سریع تر پیش بریم، که دیگه خیلی رسالت طول کشید، اندازه سریع تر انشاءالله سبحکم الله بخیر جلو تر بره انشاءالله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.